أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در محدوده حکم حکومتی بود. عرض کردیم که اقوال مختلفی در باب محدوده حکم حکومتی وجود داره که سه قول رو ما اشاره کردیم. یک قول که قول مشهور فقها بود، دامنه اختیارات حاکم را در باب قضا و امور حسیه و مواردی مثل اموال مجهول المالک، سرپرستی اطفال بی سرپرست و امثال این امور می دانستن، اجرای حدود و تعذیرات و مسئله زعامت و ریاست بر جامعه را قبول ندارند. قول دوم که یک نحوه محدودیت در باب دامنه اختیارات حاکم، ولایت را منحصر در باب قضا، اون هم در موضوعات کرده است. قول سوم که از دو قول قبلی اوسع، دامنه اختیارات حاکم را علاوه بر اموری که ذکر شد، زعامت جامعه و ریاست جامعه را هم جزء محدوده اختیارات و ولایت حاکم قرار داده، منتها مقید به چهارچوب احکام فرعیه، یعنی اعمال این ولایت را تنها در چهارچوب احکام فرعیه شرعیه، حالا اما از اولی و ثانوی قرار داده. اما قول چهارم که همون ولایت مطلقه فقیهه، طبق این مبنا محدوده حکم حکومتی اوسع از همه اقوال سگانه است و قائل به این قول معتقد است که فقهای جامع الشرائط در عصر غیبت در حوزه فتوا، قضاوت و اجرای سیاسات و مسائل حکومتی مختاره. امام رحمت الله علیه تقریبا شاید در این جهت بی‌بدیل باشه. کسانی مثل محقق نراقی و تا حدی هم محقق کرکی شاید به این بیان نزدیک باشند، اما این صراحتی که در کلمات امام هست و این وسعتی که در دامنه حکم حکومتی قائل شده اند در کلمات دیگران نیست. ایشون معتقدند که همه اموری که بر عهده امام علیه السلام است غیر از جهاد ابتدایی، همه این امور بر عهده فقهای جامع الشرائط و فقهای جامع الشرائط نائب عام حضرت ولی عصرن عجل الله تعالی فرجه الشریف. و اینها همون شأنی را که ائمه اطهار علیهم السلام و پیامبر داشتند برای ریاست و حاکمیت، فقها هم چنین شأنی را دارند. در کتاب تحریر الوسیله جلد اول 443 به این مسئله نیابت فقها در حوزه فتوا و قضاوت و اجرای سیاست و مسائل حکومتی اشاره میکنن. در کتاب البیل امام رحمت الله علیه همه مواردی را که برای پیامبر و ائمه علیهم السلام از اموری که راجع به حکومت و سیاست هست رو برای فقیه عادل ثابت میدونن، چون ایشون معتقد است که والی مجری احکام شریعت و اقامه کننده حدود الهی و آخذ خراج و سایر مالیات و متصرف در اونها در جهت صلاح مسلمین است. به نظر ایشان، حالا عرض میکنم، مقتضای الفقهاء و ورثه الانبیا این است که همانطوری که اونها ولایت عامه بر خلق داشتن، فقها هم همین ولایت رو دارن، الا مواردی که ثابت شده ممکن الانتقال نیست. و اون موارد مواردی است که به دلیل خاص اختصاص به پیامبر، انبیا و اهل بیت پیدا کرده، و این هم از جهت ولایت و سلطنت اونها نیست. اون اختصاصاتی که نوعاً برای انبیا و اهل بیت از حیث ولایت و ریاستشون نیست. البته بعضی از امور هست که اختصاص به اونها پیدا کرده، با اینکه از اون جنبه ولایت و ریاسته، مثل جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی از مختصات نبی و ولی این از اون مختصاتی است که مربوط به حیث ولایت و حکومت و ریاسته، که به دلیل خاص اختصاص به او پیدا کرده. در همین جهاد ابتدایی هم البته امام درش فرمودن فیه بحثون و تأملون، تو کتاب البیت جلد دوم 496 و 497. شما بفرمایید. بله، یعنی وقتی میگیم والی حاکم یعنی همون فقیه جامعه، شرایط فتوا و عرض به حضور شما، حالا شرایط دیگری که باید حاکم ببینید، حاکم که میگیم حاکم شرع، نه به معنای مصطلحش یعنی قاضی، حاکم شرع به معنای رئیس، به معنای والی. بله، ولی یه فقیه دیگه. بله بله دیگه، بحث حاکم و شأن حکومت و ریاست غیر از مسئله افتاء. فتوا الان خیلی ها هستن میدن، دقت فرمودی؟ نه، این درش بحثه، این رو جهاد ابتدایی رو درش بحثه، اون از مختصات نبی و ولیه. امام میگن همه اون اختیاراتی که برای پیغمبر در حیث زعامت و ریاست ثابته عیناً منتقل میشه به ولی فقیه، الا جهاد ابتدایی که درش بحثه. این ولی فقیه نمیتونه امر به جهاد ابتدایی کنه، یعنی عرض به حضور شما از اینجا دستور بدم امروز حمله کنن به کشورهای مختلف. حالا البته یه کسی، این که حالا امام فرمودن اینجا فیه بحثان و تأملان، یه کسی نقل میکرد از خود امام شنیده بود که ایشون اون وقتا می فرمودن که اگر ما قدرت داشتیم این کار را می کردیم. توجه دارید؟ ما قدرت نداریم. اگر قدرت داشتیم حمله می کردیم و شما. خب اگر اون رو ما که اینجا هم فرمودم در مسئله جهاد ابتدایی فیه بحثون و تأملون و اون میگم حالا قرائنی درش هست که امام حتی مسئله جهاد ابتدایی رو هم مختص به نبی و ولی نمیدانه. نه قدرت نه. ببینید یعنی مثلا فرض فرمایید که یه قدرت اقتصادی و نظامی و یک ارتش با تجهیزات قوی که بالاخره بعضی از این کشورهایی که حالا یه خورده چیز هستن، حالا لازم نیست همه جهان، یه قدرتی که حالا به اصطلاح بتونه یه بالاخره دو سه تا از این کوچولو موچولو ها رو بالاخره این کار انجام، البته نسبت به حالا کفار ها، نه نسبت به بلاد اسلامی. البته خدا امریکاش هم الان همچین یعنی اینجور نیست که مسئله راحت باشه. بله دوره این چیزها یعنی زمان اون فرض هم در جاییست که مقتضیات باشه، مصالح باشه. خب حالا این چهار قول به نظر ما حق قول چهارمه. البته اثبات این مسئله برمیگرده به بحث ولایت فقیه. ما اگر بخوایم بریم اصل ولایت رو و محدوده اختیارات فقیه را و ولی فقیه را اثبات کنیم، باید بریم ادله ولایت فقیه رو یکی یک بیاریم بررسی کنیم که هم اصل ولایت از توش استخراج بشه و هم دامنه اختیارات. لذا ما دیگه تفصیل این بحث رو و اینکه قول چهارم به نظر ما قول صحیحه، این رو باید ارجاع بدیم به بحث ولایت فقیه. ولی اجمالا با ملاحظه این چند امر ما میتونیم بگیم قول چهارم نسبت به اون اقوال دیگر رجحان داره. اولا این که ما شأن حکم و حکومت را در مورد پیامبر و ائمه قبول کردیم. ادله ما ادله متعدد و متواتر، یکی از شؤون پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه اهل بیت علیهم السلام را شأن زعامت و ریاست و رهبری قرار دادیم. غیر از مسئله به اصطلاح نبوت و تبلیغ و غیر از مسئله قضاوت، خود این حکومت و زعامت سیاسی رو یکی از شؤون قرار داده. البته با تفسیری که ما از حکم کردیم، خود حکم قاضی هم دایره در محدوده تعریف ما قرار گرفته. اما به هر حال این شأن یعنی شأن قضاوت و شأن حکم کردن برای انبیا و اولیا ثابت شد. و ثانیاً ما این شأن را هم برای فقها قائل شدیم و گفتیم کسی در این که فقیه و مجتهد جامع شرائط فتوا در عصر غیبت فی الجمله حق انشاء حکم دارد، حالا چه در محدوده رفع خصومت و باب قضا و چه در محدوده اوسع از باب قضا، اصل این شأن برای فقها پذیرفته شده. خب و ثالثا مسئله حکومت و ولایت برای فقیه به عنوان اعلم و افقه و اورع مردم که وظیفه رجوع به اونها رو دارن در امور مختلف و ضرورت‌های حکومت و زعامت وقتی ملاحظه می شود، مجموع این امور چاره‌ای جز قول به این وسعت دامنه حکم حکومتی رو باقی نمیذاره. چاره‌ای جز این نیست. یعنی اگر ما بپذیریم فقیه مثل پیغمبر و نبی و ولی شأن زعامت داره و برای زعامت در دنیای پیچیده امروز و حوائج و مسائلی که برای مردم پیش میاد و اداره و تدبیر امور محتاج راه گشایی است و عرض به حضور شما این مطلب رو هم ادله عقلیه هم نقلیه وقتی انسان ملاحظه میکنه میتونه برش دلالت کنه. به هر حال اجمالا اینجا الان ما نگید که دلیل اقامه کردیم اینا دلیل. من دارم مجموع ملاحظات رو در نظر میگیرم که این موافق با قول چهارمه و عرض کردم دلیل تفصیلی بحث دامنه حکم و حکومتی دقیقا برمیگرده به محدوده همون اختیارات ولی فقیه. اون باید یکی که ادله ولایت فقیه مورد بررسی قرار بگیره و به تبع دنبال او این مسئله هم روشن بشه. این محدوده حکم و حکومتی. بحث دیگری که باز یک بستگی تام می‌داره به بحث ولایت فقیه و بررسی ادله ولایت فقیه مشروعیت حکم و حکومتی است. مشروعیت حکم حکومتی این هم ما نمیتوانیم وارد بحث از اون بشیم و فقط اشارتاً عرض میکنیم که ادله اعتبار و مشروعیت حکم حکومتی و حکم حاکم به اصطلاح مفصل و متعدده. بعضی از بزرگان به ادله اربعه استناد کردن و اعتبار حکم حاکم و ولایت برای فقیه رو از ادله اربعه خواستن استفاده کنند. این بحث هم باید ارجاع بشود به مبحث ولایت فقیه که به نحو کامل و جامع در اونجا مورد ارزیابی واقع بشه. لذا ما هم در این محدوده مثل بحث دامنه حکم حکومتی عرض به حضور شما ارجاع میدیم به اون بحث و واردش نمیشیم، چون اگه بخوایم وارد این بحث بشیم مساویه با میگم ارائه بحث ولایت فقیه که حالا اینجا جاش نیست. من فقط به مهمترین منابعی که در این رابطه میتونن استفاده قرار مورد استفاده واقع بشن اشاره میکنم. عوائد الایام مرحوم ملا احمد نراقی قاعده 54 قاعده 54 صف عائد عین عائد عوائد میشه عائد عائد 54 صفحه 529 تا 582 این چیزی حدود 60 صفحه است که بحث مبسوطی داره. کتاب البیع امام رحمت الله علیه جلد دوم صفحه 627 تا 669 دراسات فی